بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در سند این روایت علل هست که عرض کردیم این سند مشکلی از جهت بحثی نداره الا در احمد ابن هلال ابرتاهی. نکاتی رو در بحث گذشته راجع به این راوی عرض کردن و باید این رو دنبال کنیم در بحث امروز، ببینیم بالاخره چه نظری باید در مورد احمد ابن هلال داد. عرض کردم که در میان رجالیین عبارات رو ذکر کردیم، در میان فقها در کتب فقهی شاید بتونیم بگیم اکثر فقها تضعیف کردن احمد ابن هلال رو و اون گروهی که قبول کردن احمد ابن هلال رو کمتر هستن، اکثر احمد ابن هلال رو تضعیف کردن. عرض می شود که خب مرحوم آقای بروجردی قدس سر رو که ایشون می دونید در رجال بسیار تبحر داشتن و خب یکی از ارکان رجالیین معاصر مرحوم آقای بروجردی، و من این قضیه رو الان یادم افتاد، مرحوم والد ما می‌فرمودن یه روزی ایشون در یک جلسه، حالا یا جلسه استفتا بوده یا غیر استفتا، راجع به یک راوی بحث میشه. آقای بروجردی شروع میکنن 20 دقیقه راجع به اون راوی مطلب گفتن که این کی متولد شد، در عصر کی بود، طبقش کی بود، کی از او روایت میکنه، او از کی، شیخ الاجازش کیه، اعتقاداتش چیه. فرمودن 20 دقیقه راجع به اون راوی صحبت کرد. فرمودن ما یقین پیدا کردیم مثلا این قضایایی که ایشون داره میگه یکی دو روزه ایشون مطالعه کرده و در ذهنش باقی مونده. بعد آخر فرمودن که من این مطالبی رو گفتم امروز 40 سال پیش در فلان کتاب من این مطالب رو دیدم. ببینید واقعا چقدر ایشون از جهت حافظه بسیار قوی بوده، بسیار قوی بوده. خب معروف بود که اشعار سیوطی رو در همین سنین بالا همیشون میخوندن، حفظ بودن و در ادبیات هم خیلی مسلط بود. علاوه بر این خب واقعا در فقه واقعا ایشون بسیار قوی بوده و یکی از اشکالاتی که الان در درس‌های خارج در زمان ما وجود داره در همین حوزه قم این است که متاسفانه به انظار مثل مرحوم آقای بروجردی یا مرحوم حائری مؤسس کمتر توجه میشه، در حالی که اینا از بزرگان نجف مثل مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی و اینها کمتر نیستن. خود مرحوم هلی، مرحوم آشق حسین هلی که خب از ارکان اصولیین نجف بوده، ایشون من دیدم در اصولش در چند جا از مرحوم آقای بروجردی مطلب نقل میکنه. یعنی خود بزرگان نجف اعتنا داشتن به ایشون. خب حالا خدا رحمت کنه ایشون رو و همه بزرگان قوم و بزرگان نجف، همه اینایی که حالا ما سر سفره همه اینها نشستیم. ایشون عرض میکنم که در این کتاب نهایت التقریر، نهایت التقریر مباحث صلات ایشون هست که مرحوم والد ما نوشتن و چاپ شده در زمان خود حیات آقای بروجردی هم چاپ شده، سه جلد هست مباحث صلات. ایشون هم این کتاب رو در سن 19 سالگی نوشته و در سن 24 سالگی در زمان خود آقای بروجردی با پولی که خود آقای بروجردی دادن این کتاب چاپ شده. در اونجا در جلد 1 در صفحه 378 راجع به احمد ابن هلال، بعد از این که میگن راجع به احمد ابن هلال یک مذمتی از امام عسکری علیه السلام، اون احذروا الصوفی المتسنع، میگن وارد شده. و بعد از این میفرماین که ابن قضائری با این که مسارع در تضعیف بوده، خب معروفه ابن قضائری به راحتی افراد بالاخره از تضعیف او خارج نمیشدن و تضعیف میکرد افراد رو، افرادی که مورد اتفاق دیگران بودن ابن قضائری تضعیف میکرده، ولی ابن قضائری احمد ابن هلال رو گفته اون چرا که از حسن ابن محبوب از کتاب مشیخه نقل میکنه و اون چرا که از ابن ابی عمیر از نوادر نقل میکنه ما قبول میکنیم. اون وقت این کتاب مشیخه و کتاب نوادر چون مسلم بوده در نزد اصحاب و اصحاب خودشون این دو کتاب رو شنیده بودن و براشون قرائت شده بوده و مورد اعتماد اصحاب بوده، یعنی کتاب مشیخه ابن محبوب نوادر ابن ابی عمیر، اینا دو کتاب مورد اعتماد اصحاب بوده، لذا گفتن هرچی احمد ابن هلال از این دو کتاب نقل میکنه ما قبول داریم، یعنی هر چی که نقل میکنه و توی این دو تا کتاب موجوده ما قبول میکنیم. منتها آقای بروجردی میفرمان خب این حرف به درد ما نمیخوره، برای اینکه نه کتاب مشیخه ابن محبوب امروز در دست ماست نه نوادر ابن ابی عمیر، اینا که در دست ما نیست که الان این حرف ابن قضائری برای ما فایده داشته باشه. بعد ایشون میگوید که ما احمد ابن هلال رو چون روایات کثیره در ابواب فقه داره و اجلا از اون نقل کرده، ایشون هم رو نقل اجلا رو یکی از اسباب توصیل میدونن و اجلا رو ایشون میگه مثل موسی بن الحسن. مراجعه کنید آقایون به خاتمه مستدرک مرحوم حاجی نوری، خب این خاتمه مستدرک فواید رجالی داره راجع به اشخاص و رجالیین مهم مثل همه احمد ابن هلال و اینها هم بحث کرده مرحوم حاجی نوری، هم راجع به کتب بحث داره هم راجع به اشخاص. اونجا حاجی نوری میگه که حالا من بعضیشو یادداشت کردن، میگه مثلا سعد ابن عبدالله، عبدالله ابن جعفر همیری، محمد ابن علی ابن محبوب، موسی ابن حسن ابن عامر، علی ابن محمد که از مشایخ کلینیه، محمد ابن عیسی عبیدی ذکر میکنه، میگه این اجلا از این آدم روایت نقل کردن و ما هم قبلا تو بحثای فقهیمون ملاحظه فرموده نقل اجلا برای ما اعتبار داره، لذا ایشون روی این جهت عرض بکنم که احمد ابن هلال رو توصیح میکنه. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف ایشون در کتاب الطهاره چند مطلب داره، یه مطلب این است که میگوید حسن ابن علی ابن فضال از احمد ابن هلال نقل میکنه. خب بعد میگوید که یک روایت حسنه که صحیحه از امام عسکری داریم راجع به بنو فضال که خوزو ما رو و زرو ما رو. امام عسکری فرموده اینا اون چی که روایت میکنن روایاتشون رو قبول کنید، فضال و بنو فضال فتحی شدن همشون. فرموده آرائشون رو بذارید کنار، فتاواشون رو بذارید کنار، اما روایات بنو فضال رو بگیرید. اون وقت شیخ انصاری در کتاب الطهاره میفرماید از این روایت امام عسکری یمکن ان یستدل بها على جواز العمل به روایات مثل ابن هلال مما روا حال الاستقامه. بعد شیخ انصاری هم مبناشه، این مبنی یکی از مبانی رجالی شیخ همینه، این در ذهن شریفتون بمونه خوبه. میگوید امام عسکری فرموده خذوا ما روا و از بنو فضال. یک، ما میبینیم تو روایات بنی فضال از احمد بن هلال روایت نقل کردن، پس ما باید بگیم که احمد بن هلال موثقی که این آمدن از روایت نقل کردن. امام عسکری هم فرموده هرچی بنی فضال روایت نقل میکنن اینا رو بپذیریم. اون وقت بعد شیخ یه معید و شاهدی هم میاره، میگه استدل بها، یعنی به همین روایت امام عسکری، از شیخ الجلیل ابو القاسم ابن روح حیث و افتا اصحابه به جواز العمل به کتب شلمقانی. میگه حسین ابن روح به اصحابش گفته که به کتب شلمقانی عمل کنی و اینطور گفته. از حسین ابن روح شاگرداش سوال کردن که ما راجع به کتب شلمقانی روایاتی که شلمقانی آورده آیا میتونیم عمل کنیم یا نه؟ گفته اقول و فیها ما قاله العسکری، همونی که امام عسکری در مورد بنی فضال گفته من در مورد اینها هم همون رو میگم. پس ببینید شیخ از این را احمد ابن هلال رو توصیق میکنه. مرحوم آقای خوی قدس سره در کتاب تنقیب در جلد اول صفحه 345 این فرمایش شیخ رو رد میکنه. اولا یه اشکال صغروی میکنه، میگه تو این روایت داره حسن ابن علی، این معلوم نیست که این حسن ابن علی هم حسن ابن علی ابن فضال باشه که. این اولا. ثانیا میگه جناب شیخ انصاری این اشکال دوم آقای خویی اشکال متینیه، میگه از روایت امام عسکری علیه السلام استفاده میشه که خود حسن ابن علی ابن فضال یا بنو فضال خودشون موثقن، فقط دلالت بر وثاقت خودشون داره، اما دیگه استفاده نمیشود که اینا از هر کسی که نقل کردن اونا موثقن. شبیه اون حرفی که در اصحاب اجماع برخی از بزرگان دارن، برخی از بزرگان میگن و اصحاب اجماع فقط اجماع بر وثاقت خودشونه، نه اجماع بر این که اینا اگه توی سند روایت قرار گرفتن از اون به بعد و دیگه ما لازم نباشه بررسی بکنیم و وثاقت بقیه هم مورد قبول باشه. آقای خویی در رد فرمایش شیخ انصاری این مطلب رو داره، لذا این مطلب درسته. عرض کردم حالا اگر اون اشکال اول که اشکال صغرویه که بگم آقا حسن ابن علی که توی روایتی آمده از حسن ابن علی ان احمد ابن هلال، بگیم خب آقا معلوم نیست این حسن ابن علی به فضال باشه. در اشکال دوم بگیم خب سلمنا حسن ابن علی به فضال باشه، اما کلام امام عسکری علیه السلام فقط دلالت داره برای اینکه خود این موثقه، اما دلالت برای این نداره که اون کسی که اینم از اون نقل میکنه اونا همه موثق باشن و از این کلام امام عسکری ما بخواهیم این رو استفاده کنیم. این پنجره رو جسارت نیدونیم بلا عرفیه در خوز و مره با او
یعنی چیزی که از اینا روایت شده اونا به شما بگیر. این یعنی دل بر این است که خودش علاوه از اینه که راوی های اینا هست کلا میفهمید کلا این روایت
یعنی یعنی امام حاضر که اینو خودشون آدم های موثقی هست فتحی بودنشون یعنی تو این روایت امام میخوان میکنن فتحی بودن مانع نیست. مثل اینکه الان بیان شما بگن که آقا اگر فلان آقا چیزی برای شما نقل کرد شما خذو. اما این معنیش نیست که اگر این آقا از یه راوی گفته که شما میدید اون راوی ضعیفه بازم اون رو عکس بکنید. به نظر میرسه که اشکال مرحوم آقای خویی بر مرحوم شیخ این اشکال وارده. حالا ببینید که خب من دارم این رو عرض بکنم بحث و اجازه ما امروز تکمیلش بکنیم. پس ببینید ما نقل اجلا یه قرینه بسیار خوبیه بر اعتبار احمد ابن هلال. اجلا عرض کردم به خاتمه مستدرک مراجعه کنید ببینید حاجی نوری اسامی زیادی رو در اونجا میبره که اینها آمدن عرض میکنم که از احمد ابن هلال نقل کردن. دو اون چرا که شیخ فرمود از راه قضیه بنی فضال همین اشکال آقای خویی خصوصا اشکال دوم به نظر ما وارده بر مرحوم شیخ و این نمیتونه باشه. یه قرینه دیگه ای باز هست عرض میکنم که مرحوم شیخ میگه که در چون اصلا یه روایت در کتاب طهارته میگه راوی از ابن فضال تو این روایت سعد ابن عبدالله الاشعری. سعد ابن عبدالله الاشعری قمی ممن طعنه علی ابن هلال از اونش که شدیداً طعنه وارد کرده بر ابن هلال. و این جمله معروف که ما سمعنا به متشیعن رجعن التشیع الی الناس مگر احمد ابن هلال، این جمله رو سعد ابن عبدالله آمده گفته. و سعد ابن عبدالله خصوصیتش این بوده که از عامی یعنی از غیر شیعی حالا نگیم عامی از غیر شیعی روایت نقل می کرده و هو فی شدت احتمامهی به ترک روایات المخالفه. سعد ابن عبدالله آدم بوده که روایات مخالف رو ترک میکرده. حالا تعبیری که آقای خویی داره اینست که از غیر شیعه نقل میکنه. تعبیر شیخ انصاری ترک روایات مخالفینه به حیث حکیان. اینا نکات جالبیه که حالا توجه بکنید خوبه. از سعد ابن عبدالله اشعری قمی نقل شده قال لقا ابراهیم ابن عبدالحمید ابوالحسن رضا علیه السلام فلم یروه فترکت روایت حول اجل ذلک. میگه که این ابراهیم ابن عبدالحمید امام هشتم رو ملاقات کرده اما هیچ روایتی از اون نقل میکنه. میگه چون خدمت امام رسیده انقدر مثلا حالا تعبد نداشته یا توجه نداشته از امام هشتم روایتی نقل میکنه، روایات دیگری هم که بخواد نقل بکنه من قبول نمیکنم. اینقدر تعصب داره سعد ابن عبدالله اشعری قمی. خب پس چی شد؟ سعد ابن عبدالله مبناش این است که از غیر مخالف از غیر شیعه روایت نقل کنه یا از مخالفین. آدمی بوده که خیلی حساس بوده روی افرادی که میخواد از اونا روایت نقل بکنه. او وقت ببینیم این سعد ابن عبدالله که خودش هم اومده طعنه زده بر احمد ابن هلال و اون جمله معروف در احمد ابن هلال رو این نقل کرده، ولی معذاله خودش از احمد ابن هلال روایت نقل میکنه. شیخ انصاری میگه این کشف عظیم میکنه که پس احمد ابن هلال از نظر روایت معتبر بوده. خیلی خوب، در باب روایاتی که در اعتقادات انگیزه جل هست، دیروز عرض کردیم روایاتی که در این گونه موارد فقهی انگیزه جل نیست، ولی خب ما الان داریم این راوی رو میخوایم خودمون به عنوان رجالی به نظر برسیم و به نتیجه برسیم. آقا احمد چون عرض کردم این خیلی مهمه، توی روات میدارین فضلاتون چند تا راوی باید کار کنیم، مثلا یکیش محمد ابن سنانه مثلا که ما رو بحثشو کردیم، یکی عرض میکنم که سهل ابن زیاده مثلا که با هم بحث اونو مفصل توی بحثامون داشتیم، حالا یا در فقه بوده یا در اصول بوده، همین محمد ابن عبیده، یکیش هم علی ابن هلاله، احمد ابن هلاله، یه تقریبا 20 راویه که خیلی معروفن، روایات زیادی هم از اینا تو کتب روایی ما هست. شما تو اینا باید خودتون دیگه نظر بدید. دیگه به سهل ابن زیاد که ظاهرا حدود 1000 روایت شاید داشته باشه، شاید هم بیشتر، تا میرسید نگید خب آقا سهل ابن زیاد درش اشکاله، بذاریم کنار. خودتون باید نظر بدید دیگه. ما الان میخوایم این قرائن رو ذکر کنیم، آخرش خودتون هم به جنبندی برسید راجع به احمد ابن هلال انشاءالله. پس ببینید این قرینه دومی است که شیخ انصاری نقل میکنه که آقا چون سعد ابن عبدالله از احمد ابن هلال نقل میکنه، سعد ابن عبدالله هم این خصوصیات داره، لذا این چنینه. امکان ست راوی چه کرده؟ حالا از من اشکالات آقای خویی رو بگم. آقای خویی اولین اشکالی که میکنن میگن این که معروف احمد ابن هلال از غیر شیعه نقل نکرده برای ما ثابت نیست، همین که در ذهن ایشون هم هست، این امر لم یثبت، میگه ممکنه بوده روایتش به دست ما نرسیده اصلا. بعد میفرمان خب حالا ممکنه این روایتی ثانیاً بر فرضی که بپذیریم سعد ابن عبدالله از غیر شیعه نقل نمی کنه، نهایتش این است که اون زمانی که سعد ابن عبدالله از احمد ابن هلال نقل کرده در اون زمان شیعه بوده، اما این مستلزم وساقت رو نمیشه. ما میخوایم بگیم که آقای برای تمام روایات سعد احمد ابن هلال به عنوان اینکه این راوی موثقه میتونیم اعتماد بکنیم یا خیر، لذا این رو هم عرضت با این بیان رد میکنم. ولی ببینید عرض میشود که این فرمایش آقای خویی فرمایش تامی نیست. فرمایش اولشون درسته، بگید خب حالا ثابت نشده، ولی اینکه مشهوره، مشهور رجالیین این است که سعد ابن عبدالله از غیر شیعه نقل می کنه. حالا با قطع نظر از فرمایش اول ایشون، یه نکته ای رو ما دیروز گفتیم، دیروز گفتیم که این طعنی که سعد ابن عبدالله زده، این طعن و اینکه رجوع به نفس کرده، این در اواخر عمرش بوده. اگر بیم بگیم نقل این روایت قبل از این طعن بوده، بگیم همون روایتی که در کتاب الطهاره هست، نقل این روایت که سعد بن عبدالله از احمد بن هلال نقل کرده قبل از ناسبی بودن او بوده، یعنی در زمانی بوده که شیعه بوده، در زمانی بوده که مستقیم الرأی بوده. ولی باز نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که بگیم آقا روایاتی که در حال استقامت از او صادر شده، این روایت معتبره. همون فرمایشی که مرحوم شیخ طوسی در عده داره و من دیدم نظیر اون فرمایشی که شیخ طوسی در عده داره مرحوم اصدرآبادی هم در الفواید المدنیش داره. یعنی او تقریبا یه مطلب محکمیه که اون چی که در زمان استقامتش هست این درسته، اما اون چی که در زمان نسبشه قابل قبول نیست. و چون نسبش هم آخرا بوده، نسبش دیگه آخرای عمرش بوده، نتیجه اینکه اکثر روایاتی که احمد ابن هلال داره بر ما قابل اعتماده، چون اکثر روایاتش در همان زمان استقامت بوده. خب میدونم چه این تنو زده وقتی ناصبی شده. یعنی چه مطلقه؟ این وقتی که ناصبی نبوده که حرفیش نزده دیگه. وقتی گفته ما سمعنا به متشیعن رجعن تشیع الا این، بعد از این بوده که ناصبی شده، نه قبلش این حرفا نبوده دیگه. بله؟ در تفسیر عرض کردم چون آخر عمرش بوده خیلی مشکل نداره اکثر روایاتش. یعنی اینجا معلوم میشه این روایتی که احمد ابن هلال سعد ابن عبدالله ازش نقل کرده مولا قبل از ناصبی بودنش بوده.
یکی از اشکالات که آرکون مطلب فرمانده این که از این خیلی جمعه بوده قبلش بعد ناصبی بوده اصلا رساقتی آرش ثابت نیست. حالا بیمیم قبلش چه بوده بعد حالا آرش ناصبی شده.
همین که سعد ابن عبدالله قبل از نسبش از احمد ابن هلال نقل میکنه یدون رو برای که قبل از نسبش موثق بوده. خب میدم این اشکال جواب رو قبول کردی؟
نه
این خیلی هم نه هست. چرا؟ این حرف بالاخره اوغلاییه.
این
علامه
به این معنی
نیست
که
هر کسی شیعه
بود و
توی سند
حدیث
خبر گرفت
این
فرق تقیقه باشه. نه کنان داره رسالتش میکنه چون بید احمد ابن هلال چیز سعد ابن عبدالله اینا مقید بودن از افراد موثق نقل بکنن. اینا میدونید سعد ابن عبدالله اشعری قومی عرض میشد اون قضیه معروف که اون راوی رو از قم اخراج کرد در اینکه اونا وقتی روایت ضعیف خوندن روایت غیر موثق خوندن به اون بهانه اینا رو از قم اخراج کرد. اینا آدمایی بودن که مقیدن روایات در کمال اتقان باشه. عرض میکنم که یه قرینه دیگری که شیخ انصاری میاره بر وساقت احمد ابن هلال این است که مشایخ سلاس کلینی شیخ صدوق اعتماد دارن براش و قمیین صدوق و پدرش عرض میکنم که براش اعتماد دارن، هم قمیین هم مشایخ. ایشون میگه این از امارات صحت روایت به اصطلاح قدماست. صحت روایت در اصطلاح قدما موسع‌تر از صحت صحیح در نزد متأخرینه. اونا اگر یک کسی ضعیف نبود و موثق بود ازش تعبیر صحیح میکردن. خب عرض میکنم که مرحوم آقای خویی باز این رو هم رد میکنه، میفرماد مراد از اعتماد مشایخ و قمیین آیا فقط این است که اینا تو کتاباشون این روایتی رو نقل کردن؟ یه مجرد نقل دلیل بر وثاقت نیست. می‌فرماید این همه روایات تو کتب کافی و شیخ و تهذیب و استفسار و من لا یحضر و اینها هست، آیا تمام اینا صحیحه؟ تمام اینا موثقه؟ در حالی که اون برخی ضعافه. بعد میگن اگر مراد از اعتماد از قمیین و مشایخ بر طبق روایات اینها عمل کردن، می‌فرماید فالمقدار و ثابت عمل و صدوقین، صدوق و پدرش و شیخین به اینا عمل کردن و لم یثبت عمل و غیرهم حتی ان سعد بن عبدالله لم یظهر منه العمل بها و این نمکتفا به نقلها و عمل ها اولائل اربعه لا یوجب الانجبار فی قبال غیرهم من الاصحاب من قدمائهم و متأخریهم حیث انهم ذهبوا الی خلافها. ایشون میخواد بگه که میخواد بفرمایند که بالاخره اولا اینا عمل نکردن، ثانیا اگر عمل کردن چند نفرن؟ و این عمل این چند نفر موجب وساقت این نمیشه. خب ببینید نکته ای که وجود داره این است که عرض میکنم که ما نقل اجلا رو آقای خوی نقل اجلا رو معتبر نمیدونه، کافی نمیدونن. خود نقل اجلا یکی از اموریست که برای ما وساقت میاره. وقت اونم کسانی مثل کلینی، شیخ، صدوق، پدر صدوق، سعد ابن عبدالله، اینا که خیلی هم محتاط بودن در نقل روایات. حالا بگیم فرض کنید حالا در بعضی از روایات اونها شما میگید ضعاف وجود داره، اولا اونها که میگید ضعافه، ضعاف به نظر شماست، در نظر خودشون اینها ضعاف نبوده. ما قبلا بحث این کتب اربعه رو کردیم در اصول، مفصل مراجعه کنید. خود مرحوم ناینی میگه اصلا نباید در روایات کافی خدشه کرد، در سند و اسناد روایات کافی. بله، و این مورد اعتماد بوده. حالا اون بحثات رو مفصل کردیم، ولی ما مبنای رجالی بود است که نقل اجلا معتبره. چی؟ بر معارضش میشه نقل اجلا معتبره، ولی در مقابل اونها کسانی که تضعیف کردن، ببینید اونا که تضعیف کردن احمد ابن هلال رو، اینا عرض میکنم به این عبارت، این که قال متهم فی دینه ارجت رجع الی الناس، به اینا تمسکی دارن میکنن. و یکی از نکاتی که خود آقای خویی در نهایت ولو در فقهشون در اوائل قائل بودن به اینکه این ضعیفه، بعد برگشتن و قائل شدن که احمد ابن هلال موثقه، در معجمشون هم قائل به وثاقتش شدن. یکی از حرفای مهمی که ایشون داره حرف درستی هم هست. ناسبی بودن، واقفی بودن، فتحی بودن، اینا هیچ کدوم مضر به وثاقت نیست. قالی بودن، اینا مضر به وثاقت نیست. ما اینها رو مضر به وثاقت نمیدونیم، نقل اجلا رو داریم، بعضی از این قرائن هم قبول کردیم. اون وقت این در اسناد کامل و زیاران قرار گرفته، احمد ابن هلال در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قرار گرفته. اینا مؤیدات این است که این شخص قابل اعتماد. منتها فقط ما اون تفصیل رو برش اعتماد میکنیم، میگیم اون روایاتی که در حال استقامت هست که اکثر روایاتش اینه، اون روایات معتبره. اما اگر روایاتی قرینه پیدا کردیم که در حال ناسبی بودنش بوده، اون روایت قابل اعتماد نیست. این تمام کلام. البته آقایون به این مقداری که من عرض کردم اکتفا نکنید، خودتون باز برید مراجعه کنید، وقت بگذارید، یه جایی هم نظر خودتون رو و نتیجه هم که بهش میرسید یادداشت کنید. حالا شنبه راجع به دلالت روایت داد بحث بکنید. و سلام با الله.